تولید اعمالش.
بله.
بهترین زمان برای جبران مشکلاتی که در عمر بوده، شکی داشته، تردید داشته، نقصی بوده، عملی مشکل داشته، در این فاصله هست. یعنی قبل از این که احرام ببندم برای حج، اگر کم بودی در حج بوده، مشکلی شبهی بوده، حتما با روحانی در میان بگذاره، چون که اگر مشکل اون وقت حل نشه، بعدها عرض شود از نظر فقهی باز مشکلاتی به وجود میاره. حتی بعضی از اعمال مثل طواف و اینا اگه درست انجام نگرفته باشه، ناقص باشه، وارد حج بشه، عمرش اصلا باطل میشه. به نظر بعضی از مراجع اعظام عمره باطل شد، بایستی این وظیفش مبدل بشه به حج افراد، یا از نو بره در یکی از مواقید احرام ببنده، مشکلاتی به وجود داره. خلاصه هر شک و شبهه و تردید و مشکلی داره، قبل از اینکه محرم بشن برای احرام حج، این را عرض شود که ترمیم کنن، تکمیل کنن.
بسیار خوب. البته ترمیم این نواقص هم با راهنمایی
روحانی بله. روحانین ارجمند اعلام میکنن رسما که آقایون هر شک و شبهه ای داشتن مراجعه کنن. این را من تاکید کردم که مورد نظرشون باشه. همونطور که اشاره کردیم، آغازین جزء و عمل حج تمتع بعد از عمره تمتع احرامه.
من.
اولین سوال اینه که احرام همونطور که حضرت‌عالی هم فرمودی چه روزیه؟
من.
دو اینکه مکانش کجاست؟ من. زمان احرام در اونی که رایج هست بین کاروانها بعد از ظهر روز هشتم احرام میبندن. حالا گاهی بعضی ها از صبح احرام میبندن، اشکالی نداره، ولی در این فاصله که محرم شدن باید بدونن که همون 24 چیزی که قبلا عرض کردیم بر او حرام شده بود مجددا حرام میشه، باید رعایت کنه. بعد از ظهر روز هشتم که بهش میگن یوم الترویه احرام میبندن و عازم میشن نزدیکای غروب، گاهی یکی دو ساعت به غروب مونده روز هشتم از مکه خارج میشن به طرف عرفات.
منه.
البته اونی که در عرفات واجب، عمل واجب از ظهر روز نهم شروع میشه، ولی زودتر میرن به خاطر ترافیک و بعض مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد که آماده باشن در اونجا.
منه.
و اما این که خب احرامی که میبندم برای حج نیتش اینه، احرام میبندم برای حج تمتع حالا واجب یا نیابتی اگر هست، و ترک میکنم اون چه بر محرم حرام است قربتا الله. و بعد تلبیه را میگن. تلبیه هم قبلا گفته شد در احرام عمره تمتع، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اینش واجب.
بله.
ادامش ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این مستحبه و برخی از مراجع اعظام این ادامه را احتیاط وجوبی دارن.
بله.
و اما مکان احرام بستن، یک حد واجب داره رعایتش که رعایتش واجبه. بله. و یک مصداق افضل و برتر داره.
بله.
به نظر اکثر مراجع اعظام و از آن جمله امام راحل مقام معظم رهبری در همه جای مکه، حتی تو هتل هایی که در آخرین نقطه مکه هستن همونجا محرم بشن، اشکالی نداره.
بله.
و خیلی از کاروانی ها برای احرام همونجا توی هتل حوله ها را میپوشن و آماده میشن و همونجا تلبیه را میگن. لازم نیست حتما بیان در مسجد الحرام.
بله.
برخی از مراجع اعظام به سبیل احتیاط واجب و برخی به سبیل فتوا واجب دونستن که بیان در مکه قدیم یا در مسجد الحرام.
بله. بسیار.
ولی همه اتفاق دارن بر این که مقام معظم رهبری، امام راحل، همه و همه که بهترین نقطه احرام مسجد الحرامه و بهترین نقطه مسجد الحرام هم دو جاست.
بله.
یک پشت مقام ابراهیم و دو در هجر اسماعیل.
بله.
این بهترین نقطه برای احرام بستن. ما توصیه میکنیم برای اینکه این مصداق برتر را و جای احرام برتر را به انتخاب کرده باشن، اگه براشون مشکلی نیست و اینا میتونن بیان، عرض شود که از روحانی بپرسن، ولو حالا همراه با روحانی نیستن چند نفری بیان در مسجد الحرام، عرض شود که احرام ببندن با اون خصوصیاتی که قبلا گفتیم. یه نکته اینجا من چون در احرام عمره تمتع اونجا عرض نکردیم، اینجا میخوام عرض کنم، و اون این که احرام مستحباتی داره. یکی از مستحباتش اینه 3 تا 2 رکعتی عین نماز صبح نماز احرام میخوانم الله اکبر، 2 رکعت نماز احرام الله اکبر، 2 رکعت نماز احرام الله اکبر. اینا مستحب واجب نیستن. دومین چیزی که مستحبه از آداب احرام این که احرام بعد از یه نماز واجب باشه، و این نماز واجبم لازم نیست حتما ادایی باشه و بعد از او احرام ببنده، و غسل احرامم که قبلا اشاره کردیم واجب نیست و یه امر مستحبی هست.
متشکرم از حضرت عالی. در خصوص لباس احرامم چون در عمره تمتع توضیح دادیم دیگه بهش نمیپردازیم. این اولین عمل از اعمال حج تمتع است که شخص باید محرم بشه با ویژگی‌هایی که جناب استاد ظهیری بهش اشاره کردن. بعد از اون چه اعمالی باید ان شاء الله انجام بده میمونه برای برنامه بعد. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی.
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك
والنعمة لك والملك
لا شريك لك
لا شريك لك.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام والمسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از اصطلاحات فقهی که در توضیح المسائل مراجع معظم تقلید موجوده شبه عمد است. در توضیح این اصطلاح باید عرض بکنیم جنایت به لحاظ قصد و عدم قصد آسیب رسانی تقسیم میشه به عمد، شبه عمد و خطا. جنایت عمدی عبارت است از جنایت فرد عاقل و بالغی که قصد ارتکاب فعل و همینطور آسیب ایجاد شده به سبب اون رو داشته باشه، مثلا به قصد کشتن کسی اقدام کرده یا به قصد شکستن دست یا پای کسی جوری بزنه که پا یا دست شخص بشکنه. اینو میگن عمد. جنایت شبه عمد که از اون به شبه خطا یا عمد خطا یا خطای عمد یا عمد شبه خطا و همینطور خطای شبیه عمد هم تعبیر میشه، به جنایتی گفته میشود که فرد عاقل و بالغی قصد ارتکاب فعل منجر به آسیب رساندن به شخص رو داشته باشه لکن قصد آسیب زدن رو نداشته باشه. مثل اینکه یه شخصی به قصد ادب کردن کسی او رو بزنه و اون شخص به طور اتفاقی بر اثر اون تأدیب بمیره، مثلا در مقام شوخی و بازی کسی رو هول بده و او بیفته سرش به جایی بخوره و بمیره. این رو میگن خطای شبه عمد. جنایت شبه عمد یا موجب از بین رفتن عضو فرد آسیب دیده میشه، مثلا دست کسی قطع شده، یا باعث از بین رفتن منفعت عضو میشود، مثل اینکه بینایی یا شنواییش رو از دست داده اگرچه اون جسم فیزیکی گوش یا چشمش موجود باشه، و یا موجب قتل و کشته شدن می شود. در هر 3 صورت جنایت شبه عمد موجب ثبوت قصاص بر جنایتکار نمی شه، بلکه دیه اون رو باید بپردازه، و همچنین در قتل شبه عمد کفاره هم ثابت می شود و جانی باید کفاره هم بده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما را همراهی بفرمایید.
یه پدر پیری دارم، دوربر 85 ساله است و هیچ وقت نماز نخونده، روزم نگرفته و اصلا بلدم نیست نماز بخونه. من پسر بزرگشم، آیا باید چیکار کنم؟ نمازاشو 85 سال و همه رو باید بخونم، یا اینکه هر کار دیگه ای، هر راهنمایی دیگه ای هست منو راهنمایی کنن؟ ممنون.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی.
خب اولاً که راهنماییش این است که شما ولو پدرتون 85 سالشه این رو تذکر بهش بدید که نماز رو شروع کنه و حمد و سوره رو بلد نیست، بره نماز جماعت مرتب بخونه که اقتدا بکنه. حالا ذکر رکوع و سجود اینها رو خب راحته، یادش بدید این نماز رو انجام بده و باعث تأسفه که تا به حال این پدرتون رو خلاصه به این حال مونده. ولیکن این که شما بخواید نماز روزش رو بخونید، الان تا زنده هست به عهده خودش هست. اگر هم وصیت بکند که بعد از من نماز روزه من رو برید به اندازه سالهایی که نخوانده، از ثلث مالش پرداخته میشه. لکن اگر وصیت نکند و به این حال از دار دنیا برود، تمام نمازهایی که نخونده و روزهایی که نگرفته به عهده پسر بزرگتره، باید انجام بده. حالا برادرها دیگه انجام دادن، خواهرها انجام دادن، از عهده پسر بزرگتر یا عرض کنم خود پدر ساقط میشه، لکن واجب به عهده پسر بزرگتره. هرچی اونا نخوندن باید این خودش بخونه، یعنی پسر بزرگتر بخونه. ولی الانم دیر نشده، توبه بکنه، بره دنبال نماز، شما راهنماییش کنید، همراهش برید، نماز جماعت بره، حمد و سوره یادش بدید، ذکر رکوع و سجود رو یادش بدید تا میتوانه، و توبه هم بکنه. کسی که به این سن رسیده باید توبه بکنه. صرف این که دیگران نماز رو خوندن این کفایت نمیکنه. اگر به این حال از دار دنیا بره، حالش بسیار وخیمه. باید توبه بکنه از نخوندن نماز و شروع بکنه به خوندن. بله گفتیم اگر که مونده، هرچیش موند به عهده پسر بزرگتره، مگر که وصیت کنه، اونم از ثلث مالش داده میشه نمازهاش.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا مجازیم در قنوت نمازهای واجب و مستحب به زبان فارسی دعا کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح میدهند.
دعا کردن به فارسی در قنوت هیچ اشکالی نداره، اما کفایت از قنوت نمی کند. لااقل یک ذکری رو به زبان عربی در قنوت گفته بشه، اما بقیهش رو مثلا یک دعا میکنه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، بعد شروع میکنید به فارسی دعا کردن، خدای پدرم رو طول عمر بده، حفظش بکن، مادرم رو خوب کن و امثال این دعاها. فارسی اشکالی ندارد در قنوت خواندن، چه نماز مستحبی چه واجب باشد، فارسی اشکال نداره، اما جایگزین اصل قنوت نمیشه. اصل قنوت رو باید یه ذکر عربی باشه درش.
آیا استطاعت برای انجام عمره مفرده سبب وجوب آن برای کسی که استطاعت انجام حج را ندارد میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند:
در این موردی که فرمودن خیر اینجا نمی شود.
دختر خانومی که تنها وارث زمین محصولدار پدر بوده و فعلا فوت کرده و قسمتی از مترکش را اختصاص به نماز و روزه داده، آیا حج بر او واجب می شده یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ بشنوید.
در سوالی که ذکر شد، اگر مستطیه بوده است باید برایش حج انجام بشود.
این جانب نماز استیجاری به عهده گرفتم، اگر در انجامش کوتاهی صورت گیرد بعد از فوت بنده، آیا به عهده وصی هست که این کار را انجام دهد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
یه مرتبه تو نماز استیجاری شرط شده که خود این شخص به جا بیاره، قید مباشرت فرض شده که باید خود این شخص به جا بیاره. اگر این قید مباشرت شرط شده، در این صورت وقتی این شخص میمیره، اجاره به نسبتی که این شخص عمل نکرده به این نمازها باطل خواهد شد و باید پولش رو برگردونن به همون شخصی که اینا رو اجیر کرده. اما اگر نه، قید مباشرت شرط نشده باشه، نگفته که باید حتما خودت به جا بیاری، اگر خودش یا دیگری هم به جا بیاره فرقی نخواهد داشت، مهم اینه که صحیح مثلا این نماز خونده بشه، در این صورت بنابر احتیاط یا ورثه باید دین اینو برطرف بکنن، بیان اینو بپردازن یا یه شخصی رو اجیر بکنن که بقیه نمازها رو بخونه، و اگر ورثه پولی ندارن باید پسر بزرگتر بنابر احتیاط این نمازهایی که بعد نماز استجاری باقی مونده رو قضا کنه و به جا بیاره.
آیا استفاده از گوشت خرگوش از نظر شرعی حرام است؟ فضلی آن چه حکمی دارد؟ و آیا خرگوش نجس است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
خرگوش حرام گوشته و گوشتش حرام هست. فضله حیوانات حرام گوشت هم نجس هست. ولی اگر خرگوش زنده باشه یا اینکه به ذبح شرعی سرشو بریدن، در این دو صورت این خود خرگوش یا اون حیوانی که با ذبح شرعی سر بریده شده، این نجس نخواهد بود و پاک خواهد.
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم. پارچه و لباسی که برایم سوغاتی آورده اند و هنوز از آن استفاده نکرده ام، آیا خمسش را باید بپردازم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در صورتی که میخواهید اون پارچه و لباس رو استفاده ازش بکنید، در معرض استفاده است، خمس بهش تعلق نمید.
این جانب برای تعویض ماشین مستعمل خود مجبورم پول ذخیره کنم. سوالم این است که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این پول خمس تعلق میگیرد؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
ما در این گونه موارد که افراد ناچارند با ذخیره کردن تدریجی مشکل خودشون حل کنند، ما در اینجا خمسشون رو بهشون میبخش.
این جانب در محل کارم یک عدد ماشین ریش تراش پیدا کردم و صاحب آن رفته و هیچ ردی از ایشان ندارم. تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را توضیح میدهند:
در مورد آنچه که انسان پیدا میکنه و دسترسی به صاحبش نداره، یا اصلا صاحبش رو نمیشناسه، یا اینکه اگر صاحبش رو هم میشناسه، فرض کنین که به سفر رفته و دیگه انسان از آمدنش مایوسه، یا در نقطه از دنیا زندگی میکنه که انسان دسترسی به اونجا نداره و تماس هم نمیتونه با اونجا بگیره، در واقع از پیدا کردنش مایوسه، در چنین مواردی این مال حکم مجهول المالک رو داره و لازمه که با اجازه مجتهد جامع شرایط بنابر احتیاط به فقیر غیر سید از طرف صاحب اون وسیله صدقه داده بشه. یعنی این ماشین اصلاح رو شما به فقیر غیر سید از طرف صاحب این وسیله صدقه بدین، به این صورت از ذمه شما برداشته میشه.
می‌خواستم ببینم دیدن خانوما فوتبال زنده و والیبال زنده رو از تلویزیون چه حکمی داره؟ مقلد آیت الله خامنه ای هستم. ممنون.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای میشنویم:
نگاه کردن به غیر از صورت و دست ها تا مچ آقایون برای خانم ها هم جایز نیست، اگر بخواد نگاه مخصوص باشه. حالا فوتبالیست، والیبالیست در پخش زنده تلویزیون داره پخش میشه، اگر فقط به بازی نگاه کنن و مفسده‌ای نداشته باشه اشکال نداره، اما اگر به قسمت‌های باز بدن نگاه مخصوص بخوان بندازن جایز نیست.
عزیز شنونده نوشتن که مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. سوال این شنونده محترم: از طریق کامپیوتر از سازمان بورس سهام می‌خرم و می‌فروشم. گاهی سود دارد، گاهی هم ضرر. گاهی هم سهام طلا می‌خرم. از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
در خرید و فروش‌های واقعی اوراق سهام و همچنین خرید و فروش طلای واقعی که خریدار تحویل بگیره اگرچه با وکالت دیگری، اشکال نداره. یعنی باید معامله سوری نباشه. یه وقت شما طلا رو می‌خرید و بدون اینکه تحویل بگیرید می‌فروشید و کسی را هم وکیل نمی‌کنید که برای شما تحویل بگیره. اینا اگر معامله سوری باشه، چنانچه متاسفانه در بعضی از معاملات بازار چنین اتفاقاتی میفته. طلایی را خریدم 100 تا سکه بدون اینکه اصلا سکه باشه نباشه، بعد دوباره فروختم. اینا معاملات سوریه بعضیاش. اون مقداری که معاملات سوری باشه جایز نیست. اما اگر طلای واقعی وجود داشته باشه بخرید، همون فروشنده رو وکیل کنید که براتون تحویل بگیره از طرف شما و براتون کنار بگذاره و حالا دوباره همونو وکیل کنید براتون بفروشه، اشکال نداره با این شرایط. یا اوراق سهام بورس رو بخرید و حالا یا تحویل بگیرید یا وکیلتون تحویل بگیره اسنادشو و دوباره براتون بفروشن، اشکال نداره. ولی اگر معامله سوری شد اشکال داره.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معارف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی و دستیار تهیه جناب آقای روح الله اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی من کف پای تو را. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردن کشم بار بلای تو را، گر نبگردن کشم بار بلای تو را.
بله دوستان، برنامه زمزم احکام بود که تقدیم شما علاقه‌مندان شد. امیدواریم که بهره کافی را از این برنامه برده باشید.
همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی. یک شنبه هست 31 تیر 1397 که افتخار داریم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که تا این لحظه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار گرفته باشه. و ما در لحظات ملکوتی دعا و نیایش به سر می‌بریم و همچون شب‌های گذشته امشب نیز با برنامه تسبیح میهمان محفل نورانی شما عزیزان شنونده هستیم و با این برنامه به استقبال اذان صبح به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:31 و طلوع آفتاب ساعت 6:09 خواهد بود. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و دعوت میکنم با برنامه تسبیح همراه باشید. این برنامه به مدت حدوداً 50 خدمت شما علاقه‌مندان تقدیم میشه.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سجاده و تسبیح،
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. چشمهای سحر باز شده است، درهای رحمت الهی بر روی مردمان جهان گشوده شده و چهره های روشن از برکت وضوء مشغول نماز و رازند. وقت نیایش سحر است. معارفی های شب بیدار سلام. در سحرگاه دیگر با برنامه اذانگاهی تسبیح با شما عزیزان هستیم. ندای روح بخش اذان صبح به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 4:31 شنیده خواهد شد. روز قیامت، روزی که همه نهانها آشکار می شود، رسوایم مکن و مرا به گناهانم عذاب منما. خداوندا، چه سرمایه‌ای برای آن روز سخت و دهشتناک دارم. هیچ، سرمایه و امید من فقط تویی. خود تو سرمایه من هستی. من هیچ چیز دیگری ندارم. روزی که فرشتگان تو مرا برای حسابرسی فراخوانند، آن روز امیدم به لطف و کرم توست. بار خدایا، درد مرا به دوای خیش درمان کن، که درد من گناهانیست که روح و جانم را آلوده کرده. دوای درد من
عفو و بخشایش توست الهی العفو، الهی العفو، الهی